أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بهترین کفش، کفش زرد است که خواص زیادی داره و در روایات مدح شده. کفش زرد کفش سلامتی و کفش خوشی و خوشحالی است. فواید متعددی داره، هم برای رزق و روزی خوبه، هم برای برطرف کردن هم و غم خوبه، هم برای تقویت بینایی و تقویت نیروی جنسی. فواید متعددی داره، روایاتی هم متعدد داره. چند تا روایت داریم داله بر این مطلب. در یه روایت فرماید، در روایت حنان ابن سدیر انه قال لابی عبد الله علیه السلام. خب همین روایت حنان قبل خوندیم که مشکی باشه، امام امون چرا باشه مشکی باشید، امام امون بسن آنگوی دیو فکرم شدید بکن. قال علی الصفراء، بر شما باد کفش زرد، فإن فيها ثلاث خصال، زيرا در كفش زرد سه خصلت وجود داره. تجلو البصر، بینایی رو جلا میدهد. و تشد الذكر، آلت مرد رو تقویت میکند. و تنفی الهم، هم و غم را برطرف میکند. و هی مع ذلك لباس من لباس النبیین، از لباس پیامبران است. در یه روایت دیگر فرماید که من لبس نعلا صفراء، کسی که کفش زرد می پوشه، کان فی سرور حتی یبلیها، در حال سرور خواهد بود تا وقتی که کهنه بشه. در یه روایت سوم فرماید لم یزل ینظر فی سرور، همیشه خوشی میبینه و در حال خوشیست مادامت علیه تا وقتی این کفش را پوشیده. دلیل هم امام میاره، لأن الله عز وجل یقول صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کسی که نگاه میکنه مسرور میشه. صفراء این خصوصیت زرد، زردی که فاقع باشه یعنی متمایل به سفیدی، و زردش حالا یه زرد پر رنگ. خب رو البته حالا این روایت درباره خصوص کفش آمده، ولی قرآن کلمه صفراء راجع به گاو آمده که بنی اسرائیل میفرسن که کدوم گاو. خدا میفرماید صفراء فاقع لونها تسر، پس رنگ زرد اگر پر رنگ باشه حالت سرور و خوشی میاره. لباسای زرد، حالا کفشش که مسلمه، شاید لباسها را هم شامل بشه. حالا کلمه فاقعون دو تا احتمال داره، یکی فاقع یعنی زرد پر رنگ، یا زرد سیر. کلمه فاقعون هم گاهی به معنای زرد متمایل به سرخی، فقع عینون فاقعه یعنی چشم سرخ قرمز، چشم قرمز میگه فاقعه. بله، ولی فاقع لونها یعنی یا زرد سیر و پررنگ یا متمایل به سرخ است. به همین جهت بعضی ها کفش نارنجی می پوشن، این زرد و متمایل به قرمز. خب مهمترین روایت اینه، فرماید من لبس نعلا، کسی که کفش زرد بپوشه، لم یبلها، کهنه نمی شود مگر اینکه یو علم به دست میاره یا اموال، حتی استفید علما او مالا. خب البته این مال کفش سفید هم همین شکل، راجع به کفش سفید بفرماید اموالی به دست میاره، حتی یکسب مالا من حیث لا یحتسب. خیلی البته شاید مراد از سفید، سفید زرد متمایل به سفید، مراد از زرد، زرد متمایل به سفید. خب فاقعون عرض کردیم به معنای این که زرد سیر، و بعضی هم فرماید متمایل به قرمز و سرخی. خب حالا ما میگیم اون زردی که متمایل به سفید، این اموال و علم سبب میشه، به دست آوردن اموال و علم علاوه بر فواید دیگر. اما به طور کل زرد بینایی را تقویت میکنه، آلت را سفت و محکم میکنه و باعث شادی میشه. خیلی خوب، حالا بعضی توصیه هاست. توصیه اول این است که یه وقتی وارد خونه میشی کفشت را بکن و موقع غذا خوردن هم کفش نپوش. نه، تنها چیزی که مشکی نشده معلوم میشه رنگای دیگر اون اشکال مشکی را نداره، ولی شاید خصوصیت کفش زردم نداره، حالا اصلا نه سست میکنه نه محکم میکنه، همینجوری حال عادی پیدا میکنه. بله بله، البته بیشتر کفش از چرم است. خب گاهی در اون زمان، در زمان پیامبر، از برگ نخل درست میشه، بیشتر از برگ نخل را بله میریسن، درست میکنن، میبافن، درست میکنن، به شکل کفش در میارن. اون زمان این شکلی بود. زرده، وقتی خوش میشه زرد میشه. خب کفشه زرد رنگ. چی زرد رنگ؟ طبیعیه یعنی؟ ممکنه. حالا همون برگ نخل اینجوریه، وقتی خوش میشه زرد میشه، ولی زرد سیر نیست، زرد متمایل به سفیدیه. خب حالا قبل از اون، البته این به نظر میرسه، حالا این مسئله قدری فطریه در انتخاب کفش، یه چیزهای آدم میتونه از طبیعت، از خارج به دست بیاره، به جهت اینکه بیشتر پرندگان پاهاشون زرد رنگ است. آره، به جز طاووس، طاووس پاهاش سیاه رنگ است. میگه خیلی خوشحال طاووس، شاداب، وقتی به پاهاش نگاه میکنه افسرده میشه. میگن حالا نمیدونم، آره طاووس پا، آره خب متکبره، بله ما هم متکبره، ولی همین وقتی نگاه میکنه به پاهاش مغموم میشه، غمناک میشه، افسرده میشه، از اون حالت شادابی که داره خارج میشه. حالا شاید، ولی خب در حیوانات، در چارپاها کفششون نوعا سیاهه، پاهاشون سومشون سیاهه، ممکنه بر، ولی بیشتر زرد رنگه، بیشتر پرندگان زرد رنگه. خب حالا بعضی سفارش ها فرماید وقتی وارد خونه شدی کفشا را بکن، موقع خوردن هم کفشا را در بیار. امام صادق فرماید قد دخل ابو عبدالله على رجل، امام صادق بر شخصی وارد شدن، خانه کسی وارد شد، فقلع نعله، کفشش را در آوردن، ثم قال اخلعوا نعالکم، امام فرمود کفشا را در بیارید، فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان، کفش اگر آدم کفش را بکنه دو تا پا راحت میشن، استراحت القدمان. روایتی هم از پیامبر داریم، اذا اکلتم فخلعون علکم، وقتی میخوری کفشاتون را بکنید، فانه اروح لاقدامکم، زیرا برای قدم های شما پاهای شما راحت تر است. در یه روایت فانه سنت جمیله و اروح للقدمین، ولی بشر امروز غربی ها به خصوص عکس این انجام میدن، اینا غذا را با کفش پوشیده میخورن. چرا؟ چون اینا روی میز غذا میخورن، مثل حالت رستوران های اینجا روی میز غذا میخورن، تو خروستونا رستوران ها به خصوص کسی کفشش در نمیاره، با کفش غذا میخورن. ولی سنت اسلامی این نیست، سنت زیبا این نیست. سنت زیبا این است که انسان کفشش در بیاره و غذا بخوره. بله دیگه، حد الامکان نباید باشه. کلن دیگه کفش در بیاره، رو صندلی هم بشینی کفش در بیار. نه دیگه، این طور کلی هر وقت وارد خانه شدی کفشت در بیار، برای قدم برای پا راحت تر. حد الامکان اینه باید زمینه فراهم کرد که انسان بدون کفش تو خونه باشه، مثل حالا موکت میدارن یا فرش میذارن. مهم این است که بدون کفش داخل خونه هستن. خب یه سفارشی اسلام داره، قانون. اسلام همیشه قانون داره برای هر کاری. فرماید کفش میخوای بپوشی یا خف میخوای بپوشی، اول کفش پای راست بپوش، بعد کفش پای چپ. پیامبر فرمودن که اذا لبستم و توضعتم فابدعوا بمیامنکم، هر وقت چیزی پوشیدی یا وضو گرفتید سمت راست را شروع کنید. امام صادق بفرماید که اذا لبست نعلک او خفک فابدع بالیمین، هرگاه کفش بپوشی یا خف بپوشی اول راست پای راست شروع کن. و اذا خلعت فابدع باليسار، وقتی کفش را میخوای در بیاری اول کفش چپ پای چپ را در بیار بعد کفش. چقدر اسلام دقیقه، چقدر علم باید پیشرفت کنه تا حکمت این کارا را به دست بیاره. این چک حتما حکمتی داره، حتما مصلحتی این کار داره، راجع شاید به سلامتی باشه. البته در اون روایت اول میفرماید که هرگاه چیزی پوشیدی اول با راست شروع کن، یعنی اول میخوای لباس بپوشی اول آستین راست رو، دست راست بپوشون و آستین راست بپوش، بعد آستین چپ، دست چپ. این به طور کل. روایتی داریم راجع سفارشی داریم در روایت میفرماید با یک کفش راه نرو مطلقا، با یک کفش، با یک دمپایی، با یک کفش راه نرو. این خیلی کار بدی است و خطرناکی است. بله روایتی داریم پیامبر نهی فرمودن ان یمشی الرجل فی فرد نعلین، پیامبر نهی کردن از اینکه مرد یا شخص با یک کفش راه بره، نهی فرمودن. در کفش پاش چی؟ شکسته؟ خب نه کفشش هم بپوشه حالا، مگر اینکه نتونه، حالا ضرورت. ولی روایت دیگری از امام کاظم صلوات انه یتخوف منه الجنون، کسی که با یک کفش راه بره این ترس هست که دیوانه بشه، مبتلا به دیوانگی بشه. در یه روایت دیگر لا تمشی فی حذاء واحد، با یک کفش راه نرو، لانه اذا اصابک مس من الشیطان، زیرا اگر مسی از شیطان به شما برسد لم یکد یفارقک الا ما شاء الله، دیگه خوب نمیشی، از شما جدا نمیشه، این مست آخر خواهد بود. در یه روایت دیگر فإن الشیطان اسرع ما یکون الی العبد، سریعترین حالی که شیطان به انسان آسیب بزنه و به انسان خودش برسونه و آسیب بزنه، انسان اگر با یک کفش، این یک نقاط جای ضعف، یه نکته های ضعف انسان، یکی از نکته های ضعفش این است که با یک کفش راه بره، این نکته ضعف. شیطان همیشه همراه انسان هست ولی نمیتونه به انسان آسیب بزنه مگر اینکه انسان در نکته ضعف قرار بگیره. یکی از موارد نکته های، یکی از نکته های ضعف این است که انسان با یک کفش راه بره. فرماید در یه روایت فإن الشیطان اسرع ما یکون الی العبد اذا کان علی بعض هذه الاحوال. دو سه چیز در روایت ذکر شده، یکی این است که تنها باشه، در خونه تنها باشه، یکی این است که می‌فرماید در قبرستان تخلی کند، یکی هم با یک کفش راه برود. در این صورت در معرض آسیب شیطان، مس، مبتلا به مس، مس یعنی حالت اختلال در حرکت و در راه رفتن، مس میشه. بعد می‌فرماید و قال انه ما اصاب احدا شیء على هذه الحال، کسی مبتلا به چیزی نمی شود در این حال، فکاد ان یفارقه، بعد از او جدا بشه و درمان بشه و خوب بشه، الا ان یشاء الله عز و جل، خدا بخواد. پس این در این صورت باید بگیم که انسان اگر با یک کفش راه بره مبتلا به یک بیماری حاد لاعلاج، این یه احتمال در قضیه. میگیم کسی که با یک کفش راه بره مبتلا به یه بیماری لاعلاج، خب شاید یکی از بیماری های لاعلاج امروزی علتش همینه، حالا انسان گاهی سهلنگاری میکنه با یک کفش راه بره، یا مثلا رفیقش کفشش گم کنه، حالا این ایثار کنه یک کفشش به او بره، این آسیب به هر دو طرف میزنه، هم به خودش هم به رفیقشه، نباید این کار را بکنه. بگه مبتلا به یه بیماری لاعلاج، حالا مثل سرطان فرض کنید، مثل میوپاتی، نوروپاتی، ایالاس، شاید علتش همینه. البته بیشتر آسیب ها در مغز است، چون بحث جنون و بحث مس و احتمال داره بیماری از این قبیل ایالاس، ای آسیبی که شیطان به مغز انسان میزنه، یا ام اس، آسیبی که شیطان یعنی میکروب و ویروس یا کل شیطان و جن به مغز انسان آسیب میزنه. بعید نیست این بیماری های سخت و لاعلاج امروزی معلول همین چیزها باشه، احتمالش هست، لااقل اون اولش که خیلی محل ابتلا که انسان در خونه تنها باشه. امروزه در اروپا این مسئله زیاده، مرد در یه خونه زندگی میکنه، زن در یه خونه، هر کدوم به تنهایی، همشون هم دیوانن. خیلی خوب. مبتلا به بوده، چون کفش درست حسابی نداشتن، کفشاشون از نخل درست، از برگ نخل، میبینی هر ساعت یکی بالاخره کنده میشه، مجبوره بندازه دور با یک کفش راه بره. حالا یکی رفیقش مثلا کفشش گم کرده، یک کفش بهش ایثار میکنه، یک کفش شما داشته باشه، یکی من داشته باشه. حالا یه حال، یک احتمال، احتمال دوم اینه اگر هر بیماری در این حال مبتلا بشه، این بیماری میشه تبدیل به بیماری صعب العلاج، میشه لاعلاج، میشه لاعلاج. حتی اگر یه بیماری ساده و علاج پذیر، درمان پذیر، ولی چون در این حال این بیماری مبتلا شد، این میشه لاعلاج. این احتمال دوم در مسئله. یه احتمال این است که مبتلا به یه بیماری لاعلاج، مثل خود دیوانگی که نس داره، یا مس نس داره، اینا بیماری لاعلاج است. یکی احتمال دوم این است که بگیم به هر بیماری مبتلا بشه در اون حال میشه لاعلاج، هم سرما بخوره در اون حال سرما خوردگی میشه لاعلاج، این احتمال هم هست. بله؟ توجه نمیشه. تنها؟ خب دیگه در معرض هست، در معرض نقطه ضعف قرار. اگر صبر کرد و سالم بود و آسیب ندید، میگه الصبر علی الوحدت علامتون على قوت العقل. این دیگه خیلی عقل درست حسابی داره، تنها باشه و آسیب نبینه، این مغز درست حسابی داره. بله بله، خب و اینکه هست یقینا آیت الکرسی بخون لاقل تا حدودی مشکل دفع کنه، ولی کلا در معرض هست. خیلی خوب، یک چیزی دیگر هم، یه بابی، دو تا باب در وسائل داریم. میفرماید که پیامبر نهی فرموده ان یتنع علی الرجل و هو قائم، در حال ایستاده کفش نپوش، بنشین و کفش بپوش. دو تا باب در وسائل داریم که این پیامبر ائمه نهی کردن از اینکه انسان ایستاده کفش بپوشه. امروز هیچ کس رعایت نمی کنه، اصلا این مسئله اثری ازش نیست، همه ایستاده کفش میپوشن. شاید یتنعل داره، یتنعل شامل دمپایی هم میشه. ایستاده کفش نپوشید. خب این مسائل چون بشر عقلش به این چیزها نمیرسه آسیب میبینه و بیماریهاش لاعلاج میشه، درمان ناپذیر میشه. یکی از مثال یا مثلا بیماریها را علت بیماری نمیفهمه، حالا این علت این بیماری چیه نمیدونه. چرا انسان به ام اس مبتلا میشه نمیدونه، چرا مبتلا به نیوپاتی، نوروپاتی، میوپاتی، دوشن و امثال اینا، تحلیل عضلات چرا مبتلا میشه نمیدونه. بشر نمیدونه، علتاش این چیز هست، این چیزهایی که عقل بشر نمیرسه. حالا این چه ارتباطی بین ایستاده کفش پوشیدن و بیماری هاست، چه ارتباطی؟ این چیزی نیست که بی راحتی به دست بیاد، ولی ما ملزمیم رعایت کنیم، چون میدونیم پیامبر همینجوری نهی نمی کند مگر حکمتی دار کنه، حتما حکمتی در این کار. می فرماید ایستاده کفش نپوش. خب حالا این طب اسلامی چقدر کار داره تا این معانی را بفهمیم و بانتقل انتقال بدیم به مردم. بگیم شما بیماری مشکل داری، بیماری سخت داری، بیماری که علتش مشخص نیست دارید، یکی از اموری که سبب این بیماری نامشخص و علت نامشخصی داره این ایستاده کفش پوشیدن است. خب بله دیگه، این بیشتر این آسیب ها مال کافران است که این چیزها را نمیدونن. مثلا بعضی یاکلون الربا یقومو کالذی یتخبطه الشیطان من المس، حالت غیر عادی درش بوجود، در حالت اختلال حرکتی پیدا، یتخبطه الشیطان من المس، این همون سی پیه. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به خوف. خوف در لغت یعنی چیزی است که کف پا را میپوشونه. اصلا کلمه خوف برای کف پا گفته میشه، خوف یعنی کف پا، خوف یعنی کف پا. به لغت مراجعه میکنید خوف یعنی کف پاست، ولی از روایات استفاده میشه مراد از خوف یه چیزی است که همه پا را می پوشونه، به دلیل روایات مسح بر خوف. مسح بر خوف میگن نهی شده. سنی ها این روی خوف مسح میکنن، اینا یا باید پا را بشورن یا هم روی کفش، روی خوف همینجوری مسح کنن، کافیه روی خوف مسح کنن. پس معلوم میشه خوف، خوف چیزی است که کفش را پا را میپوشونه، دیگه جای مس هم بالاخره خالی نمیمونه، کل روی پا را هم می پوشونه، بلکه از بعضی کتاب ها استفاده میشه که خف حالت جوراب داره، منتها از چرم درست میشه، از چرم. حالا شاید خف به اون کفشی که داخل خونه روفرشی بهش میگن، به اون چیزی که بهش روفرشی میگن خف گفته بشه دیگه. خف اون بحث عقب و قبال و این چیزا رو نداره، یه پوسته ایست که زیر پا را بپوشونه، یا حالا کاملترش مثلا خود روی پا را و کل پا را بپوشونه، این بهش میگن خف. شاید بر همین روفرشیه. خیلی خوب. از مستحب در سفر با. آها. در دنش مشکله. به همین جهت روش مس میکنه. معلوم میشه که بله. معلوم میشه که در آوردنش و پوشیدنش سخته، که این سنیایی که شستن پا را واجب میدونن میگن اگر خوف داری روی خوف مس کن. هم به مس قائل میشن هم به مس روی خوف. ولی ائمه ما میگن نه، این کار درست نیست، به خاطر اینکه این وقتی روز قیامت میشه پوست هر چیزی به خودش برمیگرده، این پوست حیوان، چرم حیوان به همین حیوان برمیگرده، پس وضوع شما کجا میره؟ دیگه نخواهد بود. بله، خب روایتی از پیامبر داریم، من لم یجد نعلین فلیلبس خفن. این دلیل برای است که خف غیر از نعل است، غیر از کفش است. کسی که کفش نداره، نعل نداره، دمپایی نداره، خف بپوشه. پس معلوم میشه خف غیر از نعل است. این دلیله. و این مطلوب علی البدل، اینجا ترتبی، در مرحله اول کفش و نعل بپوش، اگر نداشتی خوف بپوش. یه روایتی که فرماید ان النبی کان یدخل فی خف صغیر، پاش را داخل یک خف کوچک قرار میدادن. خیلی خوب. حالا در روایات هم خواص خف با خواص کفش گاهی با هم فرق میکنه، گاهی هم با هم مشترکن. از موارد اختلاف اینه، بفرمایید خف خوب خف مشکی، ولی کفش خوب کفشی که مشکی نباشه. از خفهای بد خف سفید برعکس کفش، کفش سفید خوبه. بله، کفش قرمز خوبه ولی خف قرمز خوب نیست. روایتی داریم از شخصی به نام زیاد ابن المنذر قال دخلت على ابي جعفر امام باقر صلوات الله و سلام عليه و علي خف مقشور، من هم در حالی که خف مقشور، مقشور یعنی تراشیده شده، سفید شده. فقال يا زیاد ما هذا الخف الذي اراه عليك، این چه خفی که شما پوشیدی؟ قلت خف اتخذته على يك خفي بالاخره، یه روفرشی من این را انتخاب کرده. قال اما علمت ان البيض من الخفاف، یعنی المقشوره، من لباس ابلیس، من لباس الجبابره، آیا ندانستی خفهای سفید، خفهای پوست کنده یعنی تراشیده، تراشیده این از لباس جباران است. و هم اول من اتخذها، اولین کسی که خف سفید انتخاب کرد جباران. والمحمر من لباس الاكاسره، محمر لباس يعني قرمز، خف قرمز از لباس پادشاهان ایران، اكاسره جمع کسرا. وهم اول من اتخذها. والسود من لباس بني هاشم، خف مشکی از لباس بني هاشم است و سنت، این سنت پیامبران است. البته این یه روایتی است هرچند در کافی وارد شده، ولی منتها یه روایت دیگه هم مایید این روایت داریم و هر دوتاشون در کتاب کافی است. دوتا روایت است، میشه روی این دو روایت حساب کرد و بگیم که خف سفید خوب نیست، خف سیاه خوب است، میشه یا نمیشه. بالاخره چون کتاب کافی و تعدد نقل یعنی دو تا روایت بعید نیست که قابل اعتماد است، لاقل از باب حالا احتیاط البته نیست، ولی چون دوران بین محظورین است علی حال میشه روی این دو روایت حساب کرد بیا نحوی. ولی مشکل اینجا این مسئله ثمره نداره چون امروزه خوف مطرح نیست. خب بله جوراب نه شامل جوراب نیست، این موضوع تغییر میکنه. و اما فواید خوف، فواید زیادی، یکی از فوایدش این است که پیشگیری از بیماری سل است، انه یقی من السل والجذام، پیشگیری از بیماری جذام. البته روایات تأکید میزنه به صورت ادمان، ادمان پوشیدن خوف پیشگیری از سل، ادمان پوشیدن خوف پیشگیری از جذام. بله در یه روایت دیگه، در چند روایت، ان لبس الخف یزید فی قوت البصر، پوشیدن خف بینایی را تقویت میکنه. خب این بحث لباس تمام شد، بحث بعدی راجع به بحث پوشاک تمام شد، بحث بعدی راجع به انگشتر و ارتباط اون به سلامتی. و پوشیدن انگشتر مستحب است و از سنت، به پیامبر هم انگشتر داشتند. بله ولی انگشترشون از نقره، من ورق یعنی فضه یعنی نقره. حضرت امیر میفرماید لا تختمو بغیر الفضه، انگشتر غیر نقره نپوشید، فقط نقره بپوشید. فان رسول الله قال، زیرا پیامبر فرمودند ما طهرت کفون فیها خاتم حدید، دستی که درش انگشتر آهنی باشه این دست پاک نیست، پاک نمی شود، بشوری هم پاک نمی شود. این یکی از ادله نجاست آهن است، حدید یعنی آهن، یکی از ادله نجاست آهن. حالا نجاست بهداشتی، نه نجاست شرعی، نجاست بهداشتی داره. حالا رکابش خیلی خوب. حالا مستحب این است که انگشتر با دست راست بپوشن، در دست راست. بله روایتی داریم از پیامبر به حضرت امیر میفرمایند یا علی تختم بالیمین، با دست راست انگشتر در دست راست بپوش. فانها فضیلت من الله عز و جل للمقربین، این فضیلت محسوب میشه برای مقربان. قال بما اتختم یا رسول الله، کدوم انگشتر بپوشم؟ قال بالعقیق الاحمر، عقیق قرمز سرخ. فانه اول جبل، زیرا این اولین کوهی که اقر لله بالربوبیه، این اقرار کرده شهادت داده برای خداوند به ربوبیت و برای من به پیامبری ولی به نبوه، ولک بالوصیه و برای شما به وصیت و امامت، ولی ولدک بالامامه و برای فرزندانت به امامت اقرار کرده، ولی شیعتک بالجنه، این شهادت داده، اولین کوهی که شهادت داده برای شیعیان این است که اینا اهل بهشتن، ولی شیعتی بالجنه، ولی اعدائک بالنار، شهادت داده و اقرار داده برای دشمنان حضرت امیر، اقرار و شهادت داده که اهل جهنمن. خیلی خوب، بهترین سنگ عقیق و بهترین عقیق عقیق قرمز. عقیقهای دیگری هم وجود داره مثل عقیق زرد، مثل عقیق سفید، اونا هم خواص داره، ولی عقیق قرمز از همه بهتر است. خیلی خوب، فواید و آثار خوبی هم داره، ممکنه شامل سلامتی هم بشه، چون پیامبر فرمود و آثار عقیق را بیان کردند. فعبال فر القضاء بالحسنا، یکی از آثار عقیق این است که عاقبت خوب، القضاء بالحسنا و قضاء الحوائج، براوردن حوائج والخلاص من الغم، رها شدن از هم و غم است. خب این یکی درمان هم و غم. پیامبر فرمود تختموا بالعقیق، انگشت را عقیق بپوشید. فانه لا يصيب احد احدكم غم ما دام ذلك عليه، کسی که عقیق میپوشه مبتلا به هم و غم نمیشه تا وقتی که این عقیق را پوشیده. در روایت بشیر دهان به امام باقر صلوات الله و سلام علیه عرض بکنه ای الفصوص ارکب علی خاتمی، کدوم سنگ روی انگشترم قرار بدم؟ فقال یا بشیر این انت عن العقیق الاحمر، کجایید از عقیق قرمز و العقیق الاصفر، عقیق زرد و العقیق الابیض، عقیق سفید؟ فانها ثلاث جبال فی الجنه، زیرا اینها سه تا کوه در بهشتن. فمن تختم بشیء منها من شیعتی آل محمد. کسی که شیعه باشه و یکی از این انگشترها بپوشه، لم یر الا الخیر، جز خیر و نیکی نمی بیند. و الحسنا خوبی، و سعف الرزق سعت روزی، بله، و سلامت من جمیع انواع البلا، سلامتی از همه انواع بلا که من جمله بیماری ها. و هو امان من السلطان الجائر، ایمنی از سلطان ظالم. و من کل ما یخاف الانسان و یحذر، و از تمام چیزهایی که انسان از اونها ترس داره و بر حذر است. این که می فرماید سلامتی از همه انواع بلا، بیشتر مراد بیماری هاست. سلامتی از بیماری ها، انگشتر بپوش، این نتیجه سلامتی از بیماری. خب بله، البته حالا این به نحو اقتضا اگر مانع نباشه، گناهی مثلا شاید نباشه. خب در بهشت کوه، نه فانه بله اول جبل، نفرموده حالا کدوم کوه کجای. البته یک کوهایی هست در یمن، اون در اونها عقیق یافت میشه، نه اینکه این کوه همش عقیق باشه. ای کوهی که همش عقیق باشه در بهشت است. میشه کوه عقیق باشه شاید. خب روایت عجیب اینه، میفرمایه ان ابا عبدالله مر على مجلود، خب از کنار یک مجلود عبور کردن. مجلود یعنی کسی که او را مثلا حد کردن و بله شلاق زدن. فقال امام اما انه لو كان عليه خاتمه العقيق، ای آقا انگشتر عقیق داره، اگر انگشتر عقیقش پوشیده بود ما جلده شلاق نمیخورده. یا یعنی چقدر مهمه. در یه روایت العقیق حرز فی السفر، عقیق در سفر حرز محافظ انسان است. روایتی از حضرت امیر میفرماید که تختموا بالعقیق، انگشتر عقیق بپوشید. لم یزل ینظر الى الحسنا، همیشه خیر میبینه، نیکو میبینه، خوشی میبینه مادام فی یده، تا وقتی که در دستش. ولم یزل علیه من الله واقیه، یه نگهبانی از طرف خدا بر او و همراه او خواهد بود، همیشه خواهد بود تا وقتی که این انگشتر را پوشیده. یمنی باله همه بهتر، البته بیشتر عقیق از یمن میاد، عقیق جای دیگه هم هست، از هند و از خراسان هم هست، ولی بیشتر عقیق یمنی. حالا شاید روایت چه بعدا میخونیم، وقت تمومه. خب و اما بیماری که امروز میخونیم، بیماری لوسمی سرطان خون است. لوسمی، حالا میگن ای ال ال یا ای ال ام، دو نوع است، ای ال ال یا ای ال ام، بیماری لوسیمی. خب کلن بیماری سرطان یعنی چی؟ سرطان یعنی سلول ها شروع میکنن به تکثیر شدن و زیاد شدن. در سرطان عادی معمولی یه توده تولید میشه، این هی سلول ها تقسیم میشن، زیاد میشن، زیاد و زیادتر میشن تا یه توده تشکیل بدن. این در سرطان های توده ای. ولی در سرطان خون این سلول های خون زیاد میشن، هی تولید میشن، تکثیر میشن، تقسیم میشن و زیاد میشن. اصل سرطان اینه. خب ازدیاد، تعریف لوسیمی، ازدیاد سلول های خونی، بله، یعنی یک نوعش سلول های خونی مختلفه، گلبول سفید داریم، گلبول قرمز داریم، پلاکت داریم و چیزهای دیگه. ازدیاد سلول های خونی یعنی یک نوعش مانند گلبول سفید یا پلاکت به این معنا بیشتر از بقیه باشه، تناسبش ها خودش یه اندازه مشخصی داره. مثلا گلبول سفید میگن از 4 تا 10 باید باشه، این اگر بیشتر از 10 شد این یا نشانه عفونته، یا اگر خیلی زیاد شد نشانه سرطان خونه. به این معنا بیشتر از بقیه، تناسبش بیشتر از بقیه. این ازدیاد و زیاد شدن سلول های خونی در مرحله اول موضعی، یعنی در جایی که خون تولید میشه، این زیاد شدنش میشه در مغز استخوان که محل تولد خون، تولید خون است. در مغز استخوان، در لنف، در لنف اونجا زیاد میشه، لنف ورم میکنه. سایر نواحی خونساز مانند کبد، طحال و تیموس، قده تیموس در سینه، در جناق سینه قرار داره. این قده تیموس در یک برهه از زمان خون تولید میکنه، در اون زمانی که جنین در شکم مادر باشه یا در اول زندگی خون تولید میکنه، ولی بعد از اون هم تولید خون متوقف میشه. خب تیموس یا طحال، طحال هم گلبول قرمز تولید میکنه. مغز استخوان و پلاکت تولید میکنه، پلاکت. خیلی خوب، بعد از طریق جریان خون سرایت میکنه این گلبول های سرطانی، میره به جاهای دیگر، در اون جای دیگر تکثیر میشن، هی زیاد میشن، تکثیر میشن. اگر این گلبول سفید باشه اینقدر زیاد بشه که خون به سفیدی میزنه، بهش میگن خون سفید. این سرطان، این نوع سرطان بهش میگن خون سفید. این سرطان لوسیمی حاد و کشنده است. عرض میکنم اون هم در مغز استخوان. خیلی خوب، این زیاد شدن این سلول ها در محل تولید خون، مثلا در مغز استخوان وقتی زیاد میشه کار مغز استخوان را مختل میکنه دیگه، تولید خون در مغز استخوان صورت نمیگیره، تولید خون در مغز استخوان صورت نمیگیره. بله، بعد هم یا در کبد مثلا اونجا کار کبد را مختل میکنه، یا در طحال کار طحال را مختل میکنه. خب در نتیجه هم گلبول سفید زیاد میشه. این یک. و بعد از این که کار مغز استخوان را مختل کرد، انسان مبتلا به کمخونی میشه. ببین پلاکتش میفته، پلاکتی که باید 150 به تا 450 باشه میشه 5، میشه 20، میشه 50، اندازه پلاکت میاد پایین. میکنه تحال گلبول قرمز فلاکت تولید میشه و گلبول سفید. بله؟ نه، وقتی تعدادش در مغز استخوان زیاد شد کار تولید را متوقف میکن و جلو سرازیر شدن گلبول ها یا متولید شده به خون میگیره، تعدادش کم میشه. بعضی وقتا یا اختلال یا خلالی مثلا در مغز استخوان، ولی نوعا این شکلیه، خلالی که در مغز استخوان به وجود میاد به این شکل. خیلی خوب، حالا علائمش، علائم لوسیمی، لوسیمی دو قسمه، میلوئید و لنفوئید. میلوئید و لنفوئید یکی بهش میگیم ALL، لوسیمی، البته لوسیمی در انگلیسی لوکیمیه، لوکیمی لوسیمی، ای یعنی سرطان، ال یعنی لوکیمی، لنفوئید این میشه ALL، یا ALM لوسیمی مینوئید. یک مینوئید در میلوئید داریم یا لنفوئید داریم. خب علائم سرطان بله مزمن، خستگی یکی، اشتهایی، لاغری، رنگ پریدگی، کم خونی، تب خفیف، بزرگی طحال، دردهای استخوانی، ضایعات پوستی، خونریزی های خود به خود، خونریزی میکنه یعنی بدون علت خون دماغ میشه، لثه خونریزی میکنه، روده خونریزی میکنه. بله. و در دومی، در خصوص دومی که لنفوئید باشه، بزرگ شدن طحال و کبد و غدد لنفاوی و تمایل به خونریزی، در خونریزی نداره، تمایل به خونریزی داره. یه لوسیمی داریم، لوسیمی حاد، این به سرعت به مرگ منجر می شود، کشنده است. علائمش به صورت عفونت با تب شدید، عفونت دهان، عفونت گلو، عفونت ریه، درد مفاصل، اختلال خونی، اختلالات خونی، خونریزی گلو، کلیه و روده است. خب این راجع به این بیماری. و اما راجع به درمانش، اینایی که گلبول سفید زیاد باشه باید علاوه بر داروهای سرطان خون داروی بلغم مصرف کنن، چون گلبول سفید یعنی بلغم، باید داروی بلغم و طرایفل مصرف کنن و اگر نیاز شد از جامع انقوزه استفاده کنن. این یکی. و اما داروی کل سرطان خون، یکی قرص خون به مقدار زیاد باید مصرف بشه، یکی داروی خونساز، یکی داروی جامع امام رضا با آب باقلی، باقلی فخته با آب باقلی، البته این باقلی بومی نه این باقلی کد شیمیایی داده شده است، باقلی بومی، این هایی که ریزه ریز، این باقلی بومی آبش با جامع مصرف کنن، داروی حداقل سه روز این را مصرف کنن. داروی جامع امام رضا با آب تره، با آب تره هم مفیده، جامع امام رضا با آب برگ چغندر هم موثره. و علاوه بر این داروی پیامبر و طحال، چون گاهی سرطان به این شکله. کار طحال چیه؟ طحال گلبول قرمز تولید میکنه، علاوه بر تولید گلبول قرمز کارش اینه سلول های پیر را نابود میکنه، از بدن خارج میکنه. سلول های پیر و مرده، گلبول های پیر و مرده را، خون را صاف میکنه، کار صافی خونه، خون را صاف میکنه. میگم بیت الدم الفاسد، خونه دم فاسد. فاسد یعنی چی؟ یعنی دیگه مدتش زمان شده، اثرش و کارایش از بین رفته. خون فاسد بله چی؟ الان عرض میکنم. خب اینهایی که تاریخش گذشته و پیر شده، اینا را نابود میکنه. یا رگهایی در طحال هست، اینا وقتی وارد این رگا میشن نابود میشن و از بدن خارج میشن. خب اینا از بدن خارج میشن. ولی گاهی یه خللی در طحال به وجود میاد، یا بر اثر تراکم و انباشته شدن اون گلبول های سرطانی، یا نه اشکالی در خود طحال پیدا میشه، گلبول های زنده و سالم و جوان را از بدن خارج میکنه. میشه به شکل خوریزی، به شکل خوریزی معده، به شکل خوریزی روده بیشتر ظاهر میشه. به این شکل خوریزی روده، این میشه طحال. اینجا در روایت داریم فند اطعموه الکراث، به او تره بدید. این های که قال ما بی قالو مطحول، یعنی بیماری طحال داره، میگن تره بهش بدید، تره خوبه. پس آب تره با جامع هم در این زمینه موثره. خب این هم یه نوع سرطان. بله 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 دیگه اگر تمیز باشه نیاز به شستن نه. ماشاءالله در گل بر گل سفید داره، خون سفید. صلی الله علیه و آله.